بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره بررسی دیدگاه های آقای هایدگر در زمینه هرمنوتیک بود. نخست اصول تفکر فلسفی ایشان را عرض کردیم و نتایجی که بر این اصول فلسفی مترتب می شود در بحث هرمنوتیک نتایج را هم بیان نمودیم. سپس به بررسی و تحلیل هم اصول فلسفی ایشان و هم نتایجی که بر این اصول مترتب شده است پرداختیم. اونچه که در جلسات گذشته درباره آن سخن گفته شد و بحث نسبتاً مهم و طولانی هم انجام گرفت این بود که بنابر مبانی آقای هایدگر فهم امریست نسبی و غیر کامل، یعنی فهم یک انسان نسبت به هستی خود و هستی جهان همیشه محدود و نسبی و ناکامل است. فهم کامل برای یک فرد در طول دوران زندگی حاصل نخواهد شد، برای اینکه انسان هویت و واقعیتش در حال تجدد و در حال شدن است و چون فهم از رهگذر همین تحول‌ها و گذر از امکان‌ها به فعلیت‌ها حاصل می‌شود و این روند تا پایان زندگی انسان ادامه دارد، پس هیچگاه انسان نمی‌تواند به یک فهم همه‌جانبه و کاملی برسد. گفتیم که این سخن به یک اعتبار از یک منظر سخن درستی است، ما هم قبول داریم. به این اعتبار از این منظر که فهم انسان را نسبت به کلیت وجود انسان و جهان، یعنی یک فهم همه جانبه به همه ابعاد، به همه لایه‌ها، به همه مراتب و درجات وجودی انسان و جهان اگر بسنجیم، حرف درستی است و غیر از انسان‌های خاص، انسان‌هایی که مؤید به تأییدهای الهی هستند، افراد متعارف نمی‌کنند چنین ادعایی بکنند. اما آیا لازم نیست که ایشان تخصیص زده باشند؟ ما در مقام تحلیل داریم نظریه را بررسی می‌کنیم مطابق با جهانبینی و مبانی خودمان می‌گوییم این نظریه این مقدار قابل قبول، اون مقدارش را ما قبول نداریم. طبق مبانی خودمان ما این بحث را داریم. امثال هایدگر چون جهانبینی توحیدی و وحیانی و اینها ندارن، نه به اون اصولی که ما معتقدیم، انسان کاملی که ما قبول داریم، اونا اعتقاد ندارن. اما لازمه منطقی این سخن این نیست که هیچ گونه فهم کامل نسبت به هیچ چیز و هیچ بعدی از ابعاد حقیقت، هیچ مرتبه ای از مراتب واقعیت به دست انسان نیاید، چنین لازمه ای ندارد. یعنی می شود ادعا کرد که انسان نسبت به برخی از واقعیت ها یا به برخی از مراتب و ابعاد واقعیت، حالا چه در مورد انسان چه در جهان، به فهم کامل می رسد. و اگر فهم کامل شد، دو تا خاصیت داره، دو تا لازمه داره: ابطال پذیر نخواهد بود، چون فهم درسته مطابق با واقعه. کمال پذیر هم نخواهد بود، یعنی نه تحول عرضی در آن راه میابد و نه تحول طولی. اینو ما ادعا کردیم، گفتیم این ما معتقدیم. تحول عرضی یعنی اینکه باطل شود، یا اگر باطل شده بود دوباره اثبات بشود. تحول طولی هم یعنی به یک فهم عمیق‌تری درباره اون مورد، اون مسئله برسد. و گفتیم که بدیهیات از این قبیلن، بدیهیات چه در مورد بدیهیات حسی و چه بدیهیات غیر حسی عقلی، مثل اولیات و فطریات و این چیز، بدیهیات از این قبیلن. البته چه بسا در مورد یک معرفت بدیهی، یک فهم و یک معرفت بدیهی، تحول به صورت طولی فرض داشته باشد، یعنی یک مراحلی باید بگذرد تا انسان این معرفت بدیهی را به صورت کامل تصور کنه. بله، این را ما منکر نیستیم. مثل اینکه در خود حسیات که بدیهیان تکرار خود لازمه، یعنی باید مواردی این امر حسی تکرار بشود. اونجور نیست که با تصور آدم تصدیق بکنه، با یک بار تجربه به صورت روشن و کامل به او برسه. نه خیر، مواردی بالاخره تجربه میکنه. مثلا احساس سیری و گرسنگی را، احساس تشنگی را، احساس خستگی را، احساس آسایش را، اینجور احساس ها که اینا از حسیات درونی هم یک مدت زمانی طول میکشه تا در اثر تجربه هایی که برای انسان از دوران کودکی براش حاصل میشود، یک تصویر و درک روشن شفاف از این احساس ها پیدا بکنه. اما عرض ما این است که این فرایند بی پایان نیست. سخن این است که اون سخن آقای هایدگر این می شود که این یک امر بی پایان نیست. در هیچ موردی آدم نمی تواند به یک فهم روشن که دیگه افزودنی نباشد، یعنی بعد تجربه های بعدی که حاصل می شود چیزی دیگه بر این احساس آدم نمی افزاید. قبول داریم که برخی از این فهم های بدیهی زمان بر است، این رو می پذیریم تا میاد به یک درجه روشن و شفاف و کاملی برسد. به خصوص در حسیات اینجوره، چه حسیات بیرونی چه حسیات درونی، تا آدم بتونه به این مرحله روشن، به این درک روشن برسه. اما حالا دیگه بعد اون مرحله به بعد، تجربه های بعدی درباره گرسنگی و سیری و تشنگی و خستگی و احساس آسایش و امثال اینها، دیگه چیز تازه‌ای بر اون تجربه پیشین نمی‌افزاید. این بنابراین این مطلب با اصل همیشگی تحول در همه سطوح تعارض داره. پس بنابراین در بدیهیات خواه فرقی نمی کنه، خواه درک کامل اون بدیهی در نخستین مرتبه انجام بشه چنین چیزی باشه، یا نخه یه مقدار تکرار و تجربه نیاز دارد، ایگه نداره بالاخره این بیپایان نیست. ما عرضمون این و اضافه کردیم که این به بدیهیات هم اختصاص ندارد. گفتیم که در غیر بدیهیات نیز برخی از امور هستند که وقتی که آدم برهانن از راه برهان از راه استدلال کامل به اونا رسید، دیگه از اون به بعد هر دلیلی اقامه شود، هر اندوخته‌ای پیدا بکند در هر زمینه به او کاری ندارد. مثل اینکه حالا مجموعه زوایای مثلث برابر با دو قائمه است، این بدیهی نیست، برهانی است. اما دیگه حالا وقتی این برهان حاصل شد، این معرفت حاصل شد، در عالم ریاضیات، در عالم طبیعیات، در عالم فلسفه، در متافیزیک، در حقوق، در اخلاق، در همه حوزه‌های معرفتی دیگر تحول رخ بدهد ندهد، این قضیه است روشن، معرفتی است روشن. این ما به این صورت بررسی کردیم. آنگاه رسیدیم به این مطلب که فرضیه تحول عمومی معرفت به این معنا که اگر در موردی از موارد مثلا الف یک معرفتی، یک فهمی در یک جایی تحول رخ داد، همه معرفت های آدم را متحول می کند و در نتیجه نمی توان در هیچ مورد از آن، یعنی ادعا کرد که من به فهم ثابت رسیدم. چرا؟ زیرا که این وابستگی عمومی و همگانی لازمه این است که اگر در یک گوشه ای از جغرافیای معرفت انسان و فهم انسان تصوری رخ داد، همه را متغیر می کنه. پس این سخن که ما معرفت های ثابت هم ابطال ناپذیر هم تکامل ناپذیر، این که شما ادعا میکنید نخیر، چنین چیزی نیست. زیرا معرفت انسان ربط همه جانبه و همگانی دارد. در به اصطلاح افزایش و کاهش، در اثبات و ابطال، در کمال و نقص، همه سهیمند، همه سهیمند. پس کافی است در یک گوشه ای از دنیای معرفت انسان تحولی رخ بدهد، حالا خواه ابطالی باشه، خواه افزایشی باشه، خواه عرضی باشه، خواه طولی، همه دنیای معرفت آدم را متحول می کند طبق این نظریه. خب از کردیم که این نظریه یا این فرضیه دلیلش چیست؟ چه دلیلی داره این؟ همینجور مگر هر ادعایی کسی کرد پذیرفته است؟ بله، این یه فرضیه است، قبول مطرح کردم، فرضیه ترابط و تحول عمومی معرفت بشر. بله، این را به عنوان یه فرضیه مطرح کردم. به ای دلیل؟ خب اگر دلیل استقرایی باشد، که بخش عظیمی از شواهد این نظریه همینه، استقرا نمونه هایی آقا در مثلا زیست شناسی تحول رخ داد، نظریه داروین آمد الهیات را متلاطم کرد، در الهیات، در باب خلقت آدم، در برهان اتقان صنع، در اشرف بودن انسان و امثال اینا، یک تحولی در بیرون دنیای معرفت دینی رخ داد، نظریه یه تحول کامل داروین. اینا هم رو متلاطم کرد. یکی در معرفت شناسی قائل به اصالت عقل است، فهم دینیش از قبیل علامه طباطبایی است. یکی در معرفت شناسی قائل به اصالت ظاهر است، فهم دینیش از قبیل ظاهرگراه است. این عقلگرا تأویل را جایز می داند، او ممنوع می داند. تحول از کجا رخ داد؟ از کجا ناشی شد؟ از بیرون، یعنی در بیرون تحول رخ داد که در معرفت شناسی باشد. و از این قبیل نمونه ها در حوزه فلسفه و علم و امثال اون. خیلی ما که منکر اینها نیستیم، اما شواهد استقرایی نمیتواند یک نتیجه عام و فراگیری به دست ما بدهد، برای اینکه موارد محدوده. این موارد محدود را خیلی که ما زحمت بکشیم که بخوایم بستش بدهیم، که از موارد خودش گذر کنیم، تأمین بدهیم، در اون حوزه‌ای که یک نحوه ضابطه معرفت شناختی و منطقی حاکم است توسعه میدهیم. یعنی نتیجه میگیریم که اینجور نتیجه میگیریم که هرگاه دو تا معرفت نسبت به هم نسبت علی و معلولی داشته باشند، تقضیه کننده تقضیه شونده باشد، بله، اون وقت در اون معرفت مقدم اگر تحول رخ داد، این بعدی را هم متحول میکنند. این قابل قبولی هر جا نسبت دو معرفت، دو دانش، دو معرفت اینطور باشه، قبول. لذا معرفت شناسی آدم ها اگه عوض بشود، فلسفهشون عوض میشه، دین شناسیشون عوض میشه، طبیعت شناسیشون تغییر میکنه. ما قبول داریم. آیا اگر در عکسش هم هست، عکس همین هم هست، یعنی اگر در معرفت های تقویه شونده هم تحولی رخ داد، نتیجهش این از منطقا که اون معرفت ما قبل را هم متحول کنه، آیش این لازمه ای هم داره. و اگر در یک حوزه ای از معرفت رخ داد، تحولی رخ داد، مثلا در عالم معرفت های تجربی، آیا در معرفت های متافیزیک هم باید تحول رخ پیدا بکنه؟ این چجور؟ این شواهد نسبت به اونا ساکته، نه نفع میکنه نه اثبات، لابشت استقرار دیگه، استقرار. و حالا جالب اینجاست که طرفدار این نظریه، یعنی نویسنده کتاب قدر و بسته تئوریک شریعت، خود از کسانی است که استقرار را علیم میداند، استقرار را عقیم میداند، استقرار را اصلا منتج نمیداند. یکی از نقدی که منتقدان ایشان روش استقرایی را روش عقیمی میداند. ملاحظه میفرمایید؟ بعد که بهش اشکال کردن که شما که روش استقرار را نازا و عقیم میدانید، چطور به نمونه های استقرایی بر این نظریه استدلال کردید؟ این سوال را از ایشون کردن، اشکال کردن. ایشان از شبت که یک مسئله ای را مطرح کرده است که ما در سالها دوره های قبل اون را بحث کردیم، در این کتاب معرفت دینی از منظر معرفت شناسی هم آمده، به نام فرد به ذات. نه، فرد به ذات یه چیز دیگه است. بله، حتی از اصطلاح معلب هم دقیق تر از اصطلاح، یعنی کار را آسان تر میکنه. فرد به ذات اینه که اصلا نمونه های استقرایی لازم نیست، چون ملاک ماهیته، ماهیت اگر این حکم را داشته باشه در هر مثال دیگری داره، اصلا دیگه تجربه نمیخواد. چه فرد بذات، یعنی یه فردی پیدا کردیم، یه فردی که خالص از این ماهیت، یعنی حکمی که روی این فرد رفته فرد دخالت نداره، اون ذاتش دخالت داره، یعنی حکم از اول تعمیم یافته هست. حالا ما آمدیم این مثال پیاده کردیم، ایشون ادعا کرده که این مثالهایی که من زدم از باب فرد بذاته که اینجور نیست، اینا از فرد بذات نیستن، فرد بذات یک تعریفی داره غیر از این مثالهایی که ایشون آورده. حالا اصلا دیگه هم وارد این بحث نمیشم. این استقرا یکی از ادله، یا دلیل دیگری که آوردن اصل علیته که این را ما مطرح کردیم، باید خوندیم عاطف و اصل علیت همه چیز به همه چیز رفت داره، سبز شدن برگ و سفید بودن کبوتر و سیاه بودن زاغ و شور بودن نمک و شیرین بودن شکر و اینا همه به هم رفت خاطر علیت. که دیگه جوابش را عرض کردیم، ملاحظه کردیم که خب علیت صنفیت در کنارشه. شما اصل علیت رو از کجا آوردی؟ اگر تجربی است، اگر از راه تجربه و شواهد می‌خواهیم به علیت برسیم، موارد تجربی همه مارک داره، یعنی صنفیت داره، همه چی به همه چی ربط نداره، پدیده های خاصی با پدیده های خاصی ارتباط دارن، هم در عالم ذهن هم در عالم خارج. اگر بحث تجربیه که هیچگاه هیچ کشاورزی گندم نمی‌کاره بعد جو انتظار داشته باشه، یا بالعکس، تجربه اینه دیگه، دست به آب بزند به انتظار اینکه گرمش بشود، حالا آب مثلا چشمه، آب معمولی، دست به آتش را فرض کنید که در دهان ببرد به انتظار اینکه تشنگیش رفع شود، این کار نمی‌کنه. اگه تجربه است، یعنی شما میخوای بگی که علیت یک اصل تجربی است، تجربه همیشه با مارک و خصوصیت و محدودیت همراه است، مستقلی نداره، هر چیز به هر چیز نیست. و اگر عقل باشه، یعنی اگر شما اصل علیت را از تحلیل عقلی به دست می آورید، تحلیل عقلی هم نسبت وجودی خاص را با خاص میگوید، نه هر نسبت وجودی را، یعنی در اصل میگوید موجودی که نیازمند هست به موجودی که بتواند این نیاز را برآورده کند نیازمند است، وابسته است، او وابسته کنه به علیت. عقل هم نمیاد هر چیزی را با هر چیزی رابطه بنش ایجاد بود. و اگر کسی بخواهد از منظر وحی به علیت برسد، از منظر دین فرض کنیم، حالا میگه بعد درون دینی کند، بازم صلحیت داره، دین هم میبینید که میفهمد قل کلون یعمل علا شاکلته، یا میفهمد فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، این همه صلحیته دیگه، همه چی که به همه چی رب نداره. لذا با توجه به این اصل صلحیت علی و معلولی، نمیشود با استناد به اصل علیت به یک رابطه همه جانبه تأثیرگذار، نه خونساها، چون مطلق رابطه اینجا مقصود نیست که کسی زحمت بکشد و یک رابطه همه جانبه خونسا عقیم از نظر منطقی، از نظر معرفت شناسی. خب ما میتونیم به راحتی بگوییم همه معرفتها مقولش کیف مثلا نفسانیه، همشون در یک ماهیت شریک هست، فرضاً اونجور بگیم علم و معرفت یک نحوه انکشاف است، همه علمها انکشاف است و هم رفت دارد، یا همه موجودها، همه واقعیتها یک مثلا نحوه ارتباطی دارند، همه ممکنه وجود هست، مثلا موجودهای محلول همه ممکنه وجود هست، بل در امکان وجودی اشتراک دارند، امکان وجودی در تأثیر گذاری، تأثیر پذیری خونساست، حالی نداره در نوع تأثیر گذاری، نه اصل تأثیر پذیری، بعد امکان لازمش نیازه، اما دیگه نوع رابطه ها، نوع داد و ستد ها را مشخص نمی کنه، اصل نیازمندی، اصل علیت را مشخص می کنه. بله ایشان همه چیز را میگه تحول پیدا می کنه، تصریح دارن، نه اینکه از لوازم حدشون باشه، تصریح دارند که میگویند از نظر ما همه چیز تحول پیدا میکند، البته نه تحول اثبات ابطالی فقط، تحول همون طولی که خودشون میگن، میگه حتی بدیهیات، میگه حتی اولوالعوائد، حتی اصل تناقض هم تحول پیدا میکند. من عرض کردم خدمت شما ما خیلی سختگیری نمی کنیم، آری در این اصل اولوالعوائد یعنی امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین تا میاد انسان به یه درجه ای برسه که این را خوب تصور کنه، بله طول می کشه، این را قبول داره. اگر ایشون مرادش این است که در اولوالعوائد هم یک فرایندی حاکمه، این فرایند برای اینی که این قضیه به خوبی درک بشه، اما حالا اگر خوب درک شد، یه مقداری از مراحل رشد فکری آدم گذشت، ورزش و تمرین فکری کرد، علمی کرد، یه مطلبی برای اجتماعی نایدن محال، یا حالا مصادیق دیگری، موارد دیگری پیدا بکنه، بر این روشنی این فهمش چیزی تأثیری ندارد. پس ما این را فی الجمله میپذیریم در بدیهیات، عرض کردم تا میاد به یک درجه برسه که روشن بشود، البته یه مراحل طی میکنه، ایشان بعد مدتی همه اینا تحول پیدا کنه. حالا یه حرف دیگه اینجا میشود زد که در جلسات قبل جناب آقای محسنی اشاره کردن، چون ایشون اشاره فرمودن من میخوام همون هم مطرحش بکنم، اصل علیت با اصل سنفیت محدود میشه، یعنی اصل سنفیت دائره علیت و تأثیر گذاری تأثیر پذیر رو محدود میکنه، همه چیز به همه چیز ربط علی و معلولی نداره. اما گفتن که شماها که از راه مثالها مثلا میگید آقا سبز شدن برگ چه ربطی داره به شیرین بودن شکر یا شور بودن نمک یا تون بودن فلفل، سلام، شما که میگید چه ربطی داره، این حرف شما قبول نیست، این نفی شما. چرا؟ زیرا رابطه داشتن یا نداشتن یک امر حسی نیست، رابطه یک امر ما ببینیمش، یک چیز محسوسی نیست، یا بشنویم یا لمسش بکنیم یا بچشیم، رابطه که یه امر حسی نیست، نامحسوسه، معقوله. پس رابطه یه دو چیز با هم، اصل رابطه یک واقعیت محسوس نیست، شما یا میبینم نمیبینم، احساس میکنم نمیکنم، میکنم احساس میکنم نمیکنم، معنی نداره، تو محسوس نیست، یک پس اولا امر نامحسوسه، امر معقوله، و ثانیا همیشه که رابطه مستقیم نیست، که شما وقتی که دو پدیده را با هم میسنجید، زمین کروی است، عسل شیرین است، میگید این دو تا پدیده رابطه مستقیم ندارن، خیلی خوب ممکنه غیر مستقیم باشه، رابطه ممکن است در از واسطه های فراوان بگذرد، تأثیر بگذارد. این همون نکته است که یکی از جلسات جناب آقای محسنی اشاره کردن و در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت این مطلب آمده. نمیدونم آقایون با این کتاب آشنا هستید نیستید، در این کتاب بعد از اینکه اصل اون نظریه مطرح شد، اون قبض و بسط تئوریک شریعت یا نظریه تکامل معرفت دینی، خب نقدهایی نوشته شد بر این نظریه. ایشان در مقام پاسخگویی به نقدها برآمدن، پاسخ دادن، و بعد اسم این پاسخها را کلیش را گذاشتن موانع فهم نظریه تکامل معرفت دینی. اسم این چند تا جوابیه ای که دارند، چهار تا به نظرم باشه، اسمش رو گذاشتم موانع فهم نظریه تکامل معرفت دینی. یعنی چی مانع شده که این نظریه را آقایان به تعبیر ایشان نمیفهمند، چون ایشان نمیفهمند دیگران من چی میگم، چی باعث شده که این حرف حساب ما را تفیل نمیفهمند. خدمت استاد آقای کلاس من عرض کردم که ایشان چنین ادعایی دارند و من این آقایان مطلب مرا نمیفهمند. او خود اگر واقعا امثال ماها حرف ایشان را نمیفهمیم، چطور دیگه این انتظار دانشجوها و این بندگان خدا بفهمند؟ ما که یه عمری این مسائل داریم کار میکنیم، زحمت میکشیم، ما را به عنوان صاحب نظر میشناسن مردم، ما ها نمیفهمیم. این چجوره که این دانشجوها بندگان خدا نمیفهمند؟ ایشان اینجور فهمیدن که راست این برحال ادعای آقای چند تا چهار تا مطلب را به عنوان موانع فهم نام برده. چی باعث شده که اینا حرف مرا نمیفهمند؟ یکیش همینه که گفته است که این آقایان رابطه را خیال کردن محسوس است و مستقیم است، لذا دنبال رابطه های محسوس مستقیم میگردن. وقتی که من میگویم که مطابق اصل علیت سبز شدن برگ و سرخ بودن گل و درد بودن گاو و سفید بودن کبوتر و شور بودن نمک و اینا هم ربط داره، اینا تعجب میکنن، میگن چرا آدمین کرویز اصل شیرین هست، میگن چرا بگیم، میگه رابطه محسوس نیست از بدن، ثانی هم مستقیم نیست همه جا درست. حالا وقتی که رابطه محسوس نشود، بر چه اساسی حضرت عالی میگویید فلانجا رابطه هست فلانجا نیست؟ کسی که نیست که، حتما باید تئوری داشته باشید. یعنی بود و نبود رابطه را با یک نظریه، یک تئوری، یک قاعده رد کنید، اثبات کنید، میشه عقلی. یه اصلی داری میگید طبق فلان قاعده اینجا رابطه هست، طبق فلان قاعده اینجا رابطه نیست. مثلا میان سعدی در قرن هفتم هجری زندگی میکرد، یه گزاره از گزاره تاریخی، پیامبر گرامی اسلام قرآن را به عنوان معجزه خود مطرح نمود آورد. این هم یه گزاره تاریخی دیگری است که صفحه دینی هم دارد. دو تا گزاره، یک کسی میگه آقا چه ربطی به هم داره، ربطی به هم داره، قرآن معجزه پیغمبر گرامی اسلام است، سعدی در قرن هفتم زندگی میکرد، دو تا مسئله بی ربطه به هم دیگه است. ایشون میگه نه، الان من ثابت میکنم ربط داره. با تئوری پیشین این دو تا به هم ربط پیدا میکنن. اون چیه؟ آن نقل متواتر است. نقل متواتر یعنی ردش شناسی، متدولوژی. هر دو گزاره در یک جا هم نشین می شوند، هر دو محصول نقلند، اونم نقل متواتر. به نقل متواتر به ما رسیده است که پیامبر قرآن را به عنوان معجزه خود مطرح کرد، به نقل متواتر هم رسیده است که سعدی در قرن هفتم زندگی می کرد، با هم رفت پیدا کرد. اگر شما تئوریشو پیدا کردید، اینا با هم دیگه چیه؟ رفتشون معلوم میشه، ولو حسی هم نیست، بعید هم را استفاد میکنید. تا نظریه جاذبه کشف نشده بود، نظریه جاذبه عمومی، یک کسی میگفت آقا میدونی یا نه چیه؟ میگو میدونی دریا آبش جذب رو مد میشه میاد بالا میره پایین داره، میگه این نور ماه روی این اثر داره. بابا این حرفا چی نیست، ماه چه کار بکار این جذب رو مد داره، این حتما یه حیوان جذب از این ملجسته میاد از مثلا دریا رد میشه آبش کن میده میاد بالا، مثلا اینجوری براش قابل فهم داره. ماه نورش میتابه این آبش میاد بالا آبش میره پایین. تا قبل از نظریه جاذبه کسی اینو قبول نمی‌کرد. نظریه جاذبه عمومی توجیه شد، بله آقا اینا با هم رفت کنه، جذب و مد دریا با فاصله اش که با ماه هست و ماه رو میداره. این میگه ببینید وقتی که شما تئوریتون را مشخص کردید، اونایی که خیال میکردید بی ربط عبارت میشه، حالا عبارت ملاحظه کنید، ارتباط امری معقول است و جز در سایه پیش فرضها و تئوری های خاص قابل تصدیق یا انکار نمی باشد. کافی نیست کسی به زمین کروی است و اصل شیرین است نظر کند و بگوید در میانشان هیچ ربطی نمی بینم، مگر ربط میان آن دو دیدنی است، خواه میان علوم و معارف و خواه میان اشیا و حوادث طبیعی، هم در عالم ذهن هم در عالم عین. کشف ارتباط به کمک مشاهده مستقیم میسر نیست. تئوری های مقدم بر مشاهده، عینک ها و منظرهای ارتباط یاب را در اختیار طالبان می نهند. طالبان نه گروه طالبان ها، این کسانی که باید علم از برسند، ارتباط یاب را در اختیار طالبان می نهند. قبض و بست تئوری شریعت، البته من چاپ اولش دارم، 105، همون موانع فهم به نظرم شماره 2 باشه، در شماره 2 موانع فهم، حالا چاپ های دیگر شما ببینید ملازم فهمید. خب این هست، ما رأی کن فی هذا المجال، what's your idea، نظر شما در این باره چیست، ایده شما، نظر شما در این باره چیست، چی میفرمایید؟ این استدلال آغاز، ربط امر مخصوص نیست، مستقیم هم نیست، مثال هایی هم ذکر کردن، این تئوری ها هستن که ربط و عدم ربط را برای ما مشخص می کنن. خونم حالا عرض می کنم عکسش یعنی هم که فرمودی عکسش یعنی اگر عرض تغییر کرد حتما جوهر را تغییر میدهند. تحول در جوهر، تحول در جوهر را تغییر میده. میدونم نگاه کنید، مقام ثبوت غیر اثبات است. حالا اولا شما مالی نشید جواب اینا رو حل بکنید، خاطر نشه بحثونو بذارید. این نظریشون رو قبول دارید یا نه؟ این حرف را نه اونو بذارید باشه، چون وقت دیگه در تمام شد، این رو حل کنید. ما مطلب آقا را قبول داریم، شما دارید چی را صحبت می‌کنید؟ ببینید جناب حسینی، الان حضرت عالی دارید نقد می‌کنید این نظریه را؟ اون کار ندارید؟ نه، ببینید شما این سوال بنده، رأیتون درباره این مطلب چیست؟ آجان رابطه امر مخصوص نیست، یک مستقیم هم همیشه نیست، دو بر اساس تئوری ها و نظریه ها ما رابطه داشتن و نداشتن را مشخص می کنیم. اینا شما قبول دارید قبول ندارید؟ بله، با پیش فهم رابطه ها را که علف با به رابطه داره یا نداره اینا نمیتونید بگید. خیلی خوب، میدونم در حال این نظری این حقی شو قبول دارید رد میکنید، قبول دارید رد میکنید. پس حالا جواب ما را بشنوید. من میخواستم همین روشن بشه. بنده طرفدار آقای اشراقی هستم در این مسئله. حرف شما حرف خیلی خوبی است، پس منکر نیست. یعنی رابطه امر محسوس نیست، قبوله. رابطه را نمیشه دید، نمیشه چشید. ارتباط وصف محسوسی نیست. ولذا ما اصلا خود علیت را که میگیم وجود داره، میگیم که علیت که امر محسوس نیست. اونی که محسوسه دو تا پدیده معن در یه مکان حاصل میشن، تازه تعاقب و توالی و تقارن هم معقولات ثانیه است، معقولات اولا نیست. اینا همه را قبول داریم. الترابط، التقارن، التعاقب، التلازم، الترتب، تمام اینا مفاهیم ثانوی است، مفاهیم فلسفی است. اینا هیچ کدوم اینا مفاهیم علمی معقول اولی که اصلا که جوهر و عرض و کم و کیف و اینا باشه نیست. قبول. رابطه امریست معقول، چشم شدنی، نه چشیدنی و دیدنی و لمس کردنی. چون امر معقول است بایستی بر اساس یک نظریه قاعده ای او را اثبات کنیم یا ابطال بکنیم. این هم درسته، ممکنه گاهی مستقیم باشه گاهی غیر مستقیم باشه، این همه درسته. این نمال کلام در یک کلمه اون چیه؟ آن این است که اتفاقا ما طبق همین فرمایش حضرت تعالی ما هم همین رو داریم میگیم. اصلا ما داریم حرف خود شما رو میزنیم. ما هم میگوییم چون رابطه داشتن و نداشتن تابع فرضیه و نظریه هاست و اصل سنخیت پیش فرض است در علیت، این به ما اجازه نمیدهد رابطه علی و معلولی را همه جانبه ببینیم، رابطه تأثیر گذار را، تأثیر پذیر. همه حق شما داریم میزنیم. اگر شما دنبال استقرا هستید، اولا حسی نیست که بشه استقرا کرد، تازه استقرا محدوده. پس چه کار میکنید؟ میاد مثلا به قول ایشون استقرا را تبدیلش میکنید به قاعده قیاس، تو قالب قیاس میریزید، معلل میکنید. معلل یعنی چی؟ یعنی کشف ملاک میکنید، منات، ملاک، علت. خب پس دوباره معلوم شد که مثلا خانواده اون چیزی که از حرارته کلن تحت ذیل حرارت هم با اونی که مثلا فرض کنید که فلز یا ماده هست، اینا بینشون رابطه هست. پس اگر رابطه یه انبساط تمدده مولکول ها را باز میکنه، حالا آیا این رابطه جای دیگر هم هست؟ نه دیگه، کشف علت هم اینجا بیشتر هست به ما اجازه نمیدن. پس اصل سنخیت علی و معلولی تئوری پیشین ماست، همه حرف خود شما. اصل ما قبل از فرضیه و نظریه پیشینه به ما اجازه نمیدهد که رابطه ها را همه جانبه ببینیم، رابطه های تاثیرگذار را، نه خونسا. اون خونسا ما گاهی ایشو نداریم، رابطه باید تاثیر بگذاریم. این در قالب سنسیگه است. پس بنابراین این حرفی هم که ایشان فرموده هم این مطلب در این درسته. حالا بله، اونجا هم که میگوییم دوتا معلول، معلول این علت واحد در هم دیگه تأثیر میگذارند، اون هم در جاهاییست که میدانید یک نحوه تلازم باشه، یعنی مطلق معلول این علت واحده را به عنوان رابطه علی و معلول در استدلال قبول ندارم. میگه از علت فهمیدی معلول، از معلول به علت، بعد میگن چی؟ دقیق قاعده رو ببین، دقیق قاعده چیه؟ نمیگه احد المعلولین بالآخر، قاعده این است احد المعلولین المتلازمین دل ملازم الاخر، یعنی باز یک رسمی داره مطلق، این که این دوتا یه علت بالاتر دارن یه علت موافق دارن کافی نیست، باید خودشون هم بینشون یک نحوه تلازم باشه. مثلا رعد و برق، رعد و برق علت واحده ای داره و البته از یکی با دیگریشون تلازم وجودی دارن، هر وقت این باشه اونم هست بله پی میبریم که این آد من. اما را هر جا اگر گنجشکی داره تخم میگذاره حتما یک کلاقی هم داره بارغار میکنه، نمیشه این را دیگه واقعا نه غیر مستقیم میفرمیم باشه سنفیت به ما اینجوری میگه ما میدانم نه رابطه سنفیت به ما اینجور دارم نمیده نه ببینید ما که نمیخواهیم اینا را حس کنیم که ما میخواییم این اصلا قانون عقلی چقدر اجازه میده از تا هایزنبرگ برد مطالعه کند کشف کند اصلا مجوز بهش میده بره یا نه مجوز را تئوری میده اول باید یک نحوه پیشفرضی که بله اینجاها در این حوزه ها رابطه هایی هست برو پیدا بکن مایوس هم نشو خسته هم نشو تلاش کن اما جایی که سنخیت اجازه نمیدهد این رابطه را چون سنخیت هم تجربی نیست که بگیم ما تجربه میکنیم سنخیت پیدا کنیم کنده کسی بگوید سنخیت ابر پسینی است ما تجربه میکنیم تا پیدا بکنیم خب پیدا بکنیم باز در یک محدوده هایی میشه سنخیت شما که دیگه حق ندارید دیگه حالا اینجا که یافته بعد همه چی به همه چی دست داره اگر سنخیت را حتی ابر پسینی یعنی ما بعد از تجربه بدانید تجربه ها محدوده نمیشود این را به دائره به گستره فراخنای کل هستی سرایت داد یا کل ممکنات وجودها لذا این مشهود نبودن و غیره معما را حل نمی کنه اصل سنفیت همچنان طبق قانون خود ایشون ها طبق قانون خود ایشون ما را محدود می کنه این مطلبی هم که حالا وجود فی نفس و فی غیر و اینا بود وقت نکردن این را عرض بکنن نه می فهمیم که نیست می فهمیم که سنفیت محدود همه جانست و صلی الله علی محمد و آله